ビジャネット
صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين تقدم الكلام في مناقشات السيد السابق في كلام الشيخ الأعظم أما فيها من النقل والإبرام وأيضا في الوجوه الثلاثة المحتملة في تفسير كبرى ما حكم به العقل حكم به الشرع وفي الغرض المستدل به بكبرى ما حكم به العقل حكم به الشرع فرض هذا الاستدلال نتيجته فائدته وتنقيح اعتبار عكس الكفر المذكور تنقيح عكس الكفر المذكور يعني ما حكم به الشرع حكم به العقل ويضع الكلام الآن في اجتماع الأمر والنهي أولا في تنقيح مسبب هذه المسألة فأنه واحد شخصي من جهة واحدة لا من الجهتين نظرا الى وضوح جواز و امکان بل وقوع الامر و النهی تعلق الامر و النهی به عنوانین فی شیء واحد مع قطع النظر عن اجتماع ما فی واحد شخصیه فالکلام انما فی اجتماع متعلق الامر و النهی فی واحد شخصیه خارجیه بعد فرض کون عنوان و متعلق ما متعددن اما تعلق الامر و النهی به واحد شخصیه من جهت واحده لا اشکال فی امتناعه من الواضحات فهذا ليس محل الكلام و ايضا لا ينبغي اخراج الواحد الشخصی من مسد به هذا النزاع كما فعله صاحب الكفاية نعم يمكن حمد كلامه وتوجيه كلام صاحب الكفاية فأن محل النزاع في هذه المسألة ليس هو طبيعي عنوان متعلق كل من الأمر والنهي بما هو مستقلا مع قطع النظر عن مصداق الخارجي بل انما هو تعلق كل من الامر والنهي بطبيعي العنوان بلحاظ مصداق الخارجي بلحاظ كونه ما مرآة الى المصداق الخارجي فلو كان مراده هذا هو صحيح والا فلا خب اجمالی بود. تفسیر این که دیروز در اون بخش عربی مفصل این دو سه موضوع رو بیان کردیم، حالا چون مطلب هم اینها خیلی در این حالی که مهم است و پرفایده اما پیچیده نیست. در کبرای ما حکم به العقل، حکم به الشرع عرض کردیم که سه احتمال شیخ انصاری داد. احتمال اول این که هر یک از عقل و شرع رو دارن به رأسهی و به حیالهی حکم دارن، منطقه حکم این دو با هم دیگه چی هست؟ متطابق هست، موافق هست، اینطوری هر دو حکم دارن، منطقه حکمشون موافقه. چون دقت کنید شارع رئیس اوغلاست، نمیشد حکمش برخلاف حکم عقل باشه. این یک تفسیر این کبرا. تفسیر دوم این است که نه، شرع حکمی به حیالهی مولدیان فیما حکم به العقل ندارد، ارشاد به حکم عقل، تصدیق میکنند در واقع حکم عقل به قول تعالی مثلا اطیع الله و اطیع الرسول، دارد حکم عقل رو تصدیق میکند، یعنی ارشدکم ایها العقلا ایها الناس الى عقولکم الحاکم به وجوب طاعت الله و رسوله. این دو تفسیر. تفسیر سوم عکسشه که عقل در واقع حکم علاهده‌ای ندارد، حکم همون حکم شرعه، عقل چیزی ندارد از خودش جز این که همون حکم شرع رو دارد تصدیق میکند، کشف میکند، تصدیق میکند. کما اینکه به اصطلاح اشاعره که حسن و قبح عقلی رو انکار کردن، حرفشون سر از همین جهات در میارن، حسن و ما حسن و شارع القبیح ما قبحه الشارع ولا حکم مستقل للعقل. خب با این تفسیر سوم چی میشه؟ این کبرا ما حکم به العقل حکم به الشرع، یعنی ما حکم به العقل لیس به حکم مستقل به ازا حکم شارع، بل لا حکم له به رأسه و مستقلا و انما هو به حکم شارع الذي به اینهی هو حکم العقل. خب چرا؟ گفتن به خاطر اینکه عقل رسول شارع هست. مگر نبی مکرم حکمی غیر حکم خدا داشت؟ این هو الا وحیون یوحا، منتها نبی مکرم رسول ظاهر هست، عقل رسول باطن هست، او چیزی که از خودش ندارد جز حکم مرسل، مرسل عقل، خالق عقل، هر حکمی داشته باشد عقل همونه میگه، مستقل نیست. خب این سه تفسیر روشو نقل کرد. به نظر میرسد که قول وسط درسته اینجا، اول دوم درست نیست، اما اولی سومی چرا درست نیست؟ به خاطر اینکه خلاف وجدان هست این حرف. بالاخره ما وجدان خودمون رجوع میکنیم، میبینیم عقل احکامی دارد با قطع نظر از حکم شارع خودش به قطع میرسد، حکم میکند. خب این خلاف وجدان هست. و اما قول اول چرا درست نیست؟ به خاطر اینکه وقتی که در جایی که عقل حکم مستقل داشته باشد، معنا ندارد که شارع دیگه حکم مستقلی داشته باشد، چون فرض این است که عقل حجت شرعی است، عقل حجت ذاتیه دارد، حکم عقل حکم مستقل عقل. خب دیگه میشد که شارع دیگه اینجا مولویان حکم داشته باشد؟ نه، عقل اما اینکه بعد حکم شارع میشه ارشادی، همونی که معروف بین فقها که جایی که عقل حکم مستقل دارد حکم شارع چی میشه؟ آقا ارشاد میشه، امر شارع ارشاد میشه. اما اینکه گفتی رسول باطن هست جز حکم شارع حکمی ندارد، به اصطلاح این حرف درست نیست، به خاطر اینکه ما میبینیم که بسیاری از اشخاص عقولشون به احکام منجر میشد که خب البته شرع در اون مورد حکم مخالف دارد. اینجوریست که عقل همیشه حکم میکند موافق شرع باشد، و تازه اینکه عقل حکمش امن از حکم قطعی ظنی بدیهی و نظری و غیره هست. این همه اختلاف میکنن عقلای عالم در احکامشون، به قول آقای شیخ انصاری که ادعوا المشاؤون البداهه فی انما الفوز اذا تفرقه یسیر و اثنین و ادعا الاشراقیون عکس ذلک البداهه فی، که گفته که اگر ما کوزه یک کوزه در دو کوزه بریزید این واقعا دوتا میشد به اصطلاح. و بنو علازاده که اثبات الهیولا، گفتن پس یک آبی است که مشترک بینون اولی که در یک کوزه بوده با این آبی که در دو کوزه هست، اون ماده قابله بینهما بین الثلاث، این میشد هیولا. هیولا در فلسفه یعنی اون جهت قابلیت ماهیات اشیا موجودات که صور مختلف برش عارض میشه، تاری میشه، پیدا میکنه اون هیولا انسان. و انسان در طول مسیر اون چرا که قابلیت این دارد که انسان هم به قول اون آقا که حیوان بشه روح ملکوتی پیدا بکنه، از حالت جنین به سن شباب به سن پیری و کذا، این همون ماده قابله هست. خب علایالن عقل در حقیقت در اینجا اگه بعد مواردی که حکم داشته باشد شارع ارشاد برونه. خب این کبرا معنی چی میشه الان؟ کبرایی میشه که ما حکم به عقل حکم به شرع، یعنی شرع هیچگاه برخلاف حکم عقل حکم نمی کنه، بلکه ارشاد میکند به همون حکم عقل و وفق حکم عقل عمل میکند، به این معنا که ارشاد به حکم عقل میکند. در حقیقت این با رسول بودن عقل هم منافات ندارد که عقل رسول شارع باشه. چرا؟ بخاطر اینکه اگر انسان رسولی رو نفی میکند او رو تایید میکند یا تکذیب میکند؟ بله تایید میکند. اگر رسولی رو بهش ولایت میدهد که تو حکم بکن و در جای دیگه که بخواد حکمی رو بیان بکنه، دیگه خودش مستقلا دیگه حکم نمی کنه، میگه حکم همونی است که رسول من گفته. عقلا اینطور اعتبار میکنن دیگه، اینطور نیست، اینجوره دیگه. چطور رسول خدا رو نص فرمود که رسول ظاهر هست، بعد فرمود که ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهى عنه فانتهوا، درست؟ و اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، امر به اطاعت کرده. عقل هم رسول باطن هست، وقتی که جای حکم داشته باشد شارع مقدس ارشاد به اطاعت حکم عقل میکند. پس این که عقل رسول باطن هست، این دلیل شاهد اون قول تفسیر سوم که گفتن در نقل کردن شیخ انصاری نمیشه. خب سه تا تفسیرشون نقل کرده بیان کرده، خودش ترجیح نداده یکی از دیگری رو، ولی اونی که مقتضای تحقیقه همینیست که خدمت شما عرض کردیم. بفرمایید. خب دیگه این اگر چنین چیزی که شیخ گفته باشه که از شیخ خیلی بعیده، چون شیخ خصیص که در مقابل سید صدر رو میدونم اون بقیهی که اسم برده در همون اوائل رسائل اونها رو رد میکنه که عقل حکم نداشته باشه و قبول داره این رو. حالا عبارتش چی هست؟ فقط لفظشو بکنی.
يمكن قول الاقلام هو شرعا
للاخبار المذكوره
كما
هو يعني الكتاب بله. خب مستوطن منفا
مع
انه قدير عن اقلام. خب نداره که شو نداره که عفو میگه، نمیگه حکم نداره شارع. شارع هم حکم ممکنه داشته باشه ولی عفو بکنه. اون اول کلام که خوندید عفی هم که داره، توجه فرمودید عفو میشه. بله این نداره. شارع ممکن است که در بعضی از اموری که به اصطلاح قبیحه مثلا فرض بکنید، حالا ببینید مثال بزنید دقت کنید، مثل اینکه انسان نیت قتل یک مؤمن بکنه مثلا، یا نیت یک عمل زشت رو بکنه، عقل این رو قبیح میدونه نمیدونه، اما شارع این رو عفو کرده، گفته که تا به مرحله بروز نرسه من او رو عقاب نمی کنم. و قص الازاله، یعنی اینجور نیست که حالا در اونجا خود شارع در روایات مختلف من کرده چنین نیت رو به اصطلاح، اما خودش عفو کرده، لسانش عفو اصلا شارع می کنم که عفو کردم، این منافات نداره عفو، نه اینکه شارع اصلا حکم نداشته باشد. بله، یعنی اگر چون که عقل حکم مستقل داره که شارع حکم مستقل نداره، ارشاد بکنه. منتهی مراتب در اونجا علا فرض این که به اصطلاح معصیتی باشه شارع عفو میکنه. بله، حالا عقل این که حکم مستقل داره اصلا بکنه، من در جلسه قبلم اشاره کردم آقا خلاف بین اهل نظر هست که عقل نسبت به کذ حکمی داره مستقل یا نه. شارع که فراوان نصوص کذب و تحریف کرده، نصوص که متوافق، بله ارشاد به عقلم باشه، فوقش این است که شارع اون کذب رو اگر به مهد بروز نرسه ها چجوری میتونه کذب رو عقل کنه؟ یعنی چی میجور کذب رو عقل کنه؟ توریه؟ خب این خلاف ضرورت شرع دیگه اگر کذب رو گرفت کرده، شرع آمه به خواست عمل حرام میدونی بله؟
در بحث مصدقات
بله، مستثنیات بله، اون به خاطر مسائلی هست که شارع اینجا اون مسائل رو ترجیح داده و استثناء کرده. درسته،
در بحث چیزی که آیا قدرت
در توریه در استراح در استراح
تمکن من توریه قبیح هم لاشون که قبیح هم، بله ام نداره اصلاحاتی داریم که مطلق
بله، حالا قبیح باشه این اول کلامه، اون حرف ما در اون فقره این است که حرف میکنم، حرف ما این است که اولا که عقل قبیح نمیدونه، عقل ملاک حکمش مصلحته، وقتی که در توریه مصلحت باشد آبروی یک شخص خریده بشد یا حفظ جانش بشه، اون مسئله که در شهر بیان شده در مصلحت توانیت خیز عقل جلو تقویل بکنه، بله تقویل بکنه، حالا فرض این که تقویل بکنه مثل موارد دیگریش که عرض کردن خدمت شما دیگه، مثل اون نیت اعمال زشت تقویل میکنه، ولی شارع با اون عقاب مترتب چی آقا نکرده، اینم از اون موارد. عرض بکنم به شما که حالا غرض و مقصود و هدف از این کبرای ما حتم بل عربتم بشد چیه؟ اگر گرمتونه این رو روشن بکنیم بله. خب غرض و هدف چیه؟ اگر ببینید هدف چیه؟ ما چیکار میخوام کنیم به این کبرا؟ یعنی این کبرا رو میخوام استدلال بکنیم؟ فقهایی که استدلال کردن گفتن ما حکم بیاد عقل و حکم بیاد شد، چی رو باشه میخوام اثبات بکنم؟ دو تا تفسیرشون کرده، یکی این که میخوان رد بکنن اون کسی رو به این که قائل هست به خلق به بعضی از وقایع از حکم و انه مما سکت الله علیه، خدا در مورد حکم نداره، اینا میخوان بگن نه هیچ واقعی نمیشه که خدای تعالی در اونجا حکمی نداشته باشه، رد میکنن این قاعده این رو که قائل هستن که بعضی از وقایع است که خدا در مورد اونها حکمی، شارع در مورد اونها حکمی چی آقا نداره، و از قبیل اسکتو ما سکت الله عنه هست، سکت الله رو این معنی تفسیر کردن، این شخصی که رد میکنه میگه نه هیچ واقعی نیست مگه این خدا حکم داره، از کجا میگی؟ میگه به خاطر این کبرا، ما حکم به العقل حکم به الشرع، عقل که همه جا حکم داره که، جایی نیست که عقل حکمی نداشته باشه، خب وقتی که از اینکه عقل حکم کند شرع حکم کند، پس بنابراین در اون واقع شرع هم چی داره؟ آقا حکم داره، میخواد بگه این کبرا رو در واقع استدلال میکنن برای رد قول کسی که قائل است بعضی از وقایع هست که شارع در اونجا حکم نداره و سکوت کرده. خب اینو بخوام رد بکنم چطوری رد بکنم؟ کل ما حکم به العقل حکم به شرع، عقل حکم داره شرع حکم داره، ولی اینکه شرع مستقلا در اونجا امر و نهی هم نداشته باشه، اما به طریق حکم عقل طبعا اونجا حکم چی آقا داره، این کبرا اثبات میکند که هر جایی که عقل حکم داره چاره هم در حکم آقا داره. خب این تفسیر درسته؟ بگیم نه این درست نیست، غلطه. چرا؟ به خاطر اینکه اولا عقل همه موضوعات حکم نداره. خب ممکنه همون جایی که عقل حکم نداره شاره ساکن سکوت بکنه و حکم نداشته باشه. با این استدلال شما نتونستید اثبات بکنید که همه جا شاره حکم داره. پس و ثانیاً خب این که این کبرا این ملازمه رو که ما حکم بالعقل حکم بالشرع، این درست نیست. یعنی این که ممکنه که واقعی از حکم شارع خالی باشه، این قبول نداریم. ولی این که روایات متواتر وارد شده که آقا هیچ چیزی نیست که مگر اینکه خدای تعالی در مورد اون حکم داره. اون حدیث معروف خطبه حجۃ الوداع که در فاتحه شریفتون هست دیگه، رسول خدا در حجۃ الوداع این خطبه رو فرمودن که ایها الناس ما من شیء یقربکم الی الجنه یبعدکم عن النار الا ما قد امرتکم به، و ما من شیء یبعدکم عن الجنه یقربکم الی النار الا ما قد نهیتکم عن. امیر المؤمنین فرمود الحمد لله الذي لم يخرجني من الدنيا حتى بينت للامه جميع ما يحتاجون الي. روایات زیادی است، من در اون بدایع جلد اول و در بعضی از کتب این سلسله از روایات آوردم. اضافه به اینکه قرآن مجید فرمود ما لا رتن ولا يزيد ولا يابس الا في كتاب مبين، تبيانا لكل شيء. این قرآن تبيان لكل شيء است که ائمه علیهم السلام فرمودند بله تبيان برای هر چیزی هست. هیچ چیزی نیست که در این کتاب نبوده باشد، منطقه مستنبط از احکام از این کتاب ما هستیم، ما اهل بیت هستیم. این تصدیق کردن قرآن رو منطقه به این کیفیت توجه فرمودید. بله خب این درسته. تفسیر دوم چیه؟ غرض دوم، یعنی معذرت میخوام، غرض دوم از این استلام این است که بخوان مطابقت به استلام حکم شرع رو با اون جایی که عقل حکم داره اثبات بکنن، که بگن یعنی جایی که عقل حکم داره شرع بر خلاف اون حکم چی آقا نمی کنه. ما حکم بالعقل یحکم الشرع علی طبقه لا علی خلافه. اینطوری خب این چی؟ خب این حرف درسته. اصلا غرض استدلال همینه، همین میخوام اثبات بکنی، نه اون اولی که مستلزم باشد فی نفسه خلوب به بقایی رو. اصلا اصل خلوب به بقایی رو از حکم شاره ما قبول نداریم. شاره حکم دارد، حالا یا ارشادن الى حکم هست جایی که عقل حکم دارد که موادش کم هست، خیلی کمی که درد کردیم، یا مستقلن و توقیفیم در سر تا سر فه شاره چی دارد آقا؟ حکم دارد. این که اسکت و ما سکت الله عن مقصود به اصطلاح تحریم هست برای مستدلین به این روایت، برای اصل براءت. توجه فرمودید؟ یعنی آنچه را که خدای تعالی اون رو حرام نکرده در شبه تحریمیه، و آنچه را که خدای تعالی واجب نکرده شما ساکت باشید. یعنی چی؟ یعنی الزامی رو به گرده پروردگار و خالق نذارید که خدا ما رو الزام کرد، یا وجوباً یا براءت دیگه. بعد هم در شبه تحریمیه که فرض این است که به خصوص بیانی نرسیده دیگه، لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا و روایات و آیات. حتی اونجایی که شارع مقدس ساکت شده از بیان حکم الزامی، شما دیگه به شارع حکم الزامی رو نسبت ندید و براءت جاری میشه.
سکته یعنی که چیزی بوده اما شارع بیان نکرده.
خب بعد دیگه بوده یعنی قبل از مرحله جهر یا قبل از مرحله ابلاغ، یعنی خدای تعالی یا اصلا حکم جهر نکرده. سکت الله عن این میشه، نفرمود سکت الرسول، نفرمود سکت الامام. اگر میگفت سکت الرسول و الامام معناش عدم ابلاغ بود، اما سکت الله یعنی چی آقا؟ اصلا اون الزام رو شارع مقدس تشریع نفرمود، اون چیزی که در شأن خداست. عرض بکنم خدمت شما که خب یک عکس این کبرا چیه؟ ما حکمت به شر حکمت بله. خب برای چیه؟ این هم دو تا تفسیر عکس کردی میتونه داشته باشه. البته اونایی که بخش عربی دیروز رو خوب دقت کرده باشند و مخصوصا اگر نوار رو گوش داده باشند مستقنی از این توضیحات فارسی هستن، و چون بعضی خیلی اصرار میکنن چون در فارسی توضیح بدید من میدم، ولی خودم معتقدم که این توضیحات فارسی زیاد دون شأن شماست. حالا میگیم این رو ببینید، یک تفسیر این است که در تمام مواردی که خدای تعالی احکام دارد، حکم دارد، حکم شرعی دارد، حق در اون مورد حکم داشته باشه. ما حکم به شرع اطلاق داره دیگه، نداره. تمام احکام شرع چی میشه؟ جاری میشه. حکم به عقل. خب این یک ادعای گزافی است، چون 90% از احکام شرع عقل حکم نداره. پس این دفعه پی کار خودش، این دوتا احتمال شیخ انصاری دادا، مطالعه کردید بعدش یا نه؟ بله شیخ انصاری احتمال داد، خودش هم قبول نکرد این رو. حالا بیان چندانشون نداره، دوتا احتمال. این احتمال دوم که نه، مقصود چیز دیگری این است که هیچ جایی نیست که شارع حکم داشته باشد، حکم شرعی، مگر اینکه عقل حکم دارد به وجوب طاعت الله و شارع در اون مورد حکم. تمام موارد شرع که هزاران هزار حکمی که دارد، هیچ جایی شارع حکم ندارد مگر اینکه عقل در اونجا حکم دارد. حکم چی دارد؟ حکم طاعت و پروردگار در خصوص همه مورد. چرا؟ وقتی که عقل حکم کند به وجوب طاعت الله و منع میکند از مخالفت الله، اما شکرن لنعمته الاصلیه که قبلا توضیح دادیم یعنی چی، او تحصیلا للامن من العقاب الخالد، او لأنه حق العبودية والمولوية والمالكية الحقيقية بمعنى الخالقية. هر یک از این استملاک وقتی که عقل حکم کند به وجوب طاعت الله و شارع، این حکم اختصاص به یک فرمان و دو فرمان و یک دستور و دو دستور و یک امر و دو نهی که ندارد، که هر جایی که از شارع امر و نهی وارد شده باشد که حکمی هست، عقل حکم کند به لزومی که آقا طاعت، که اگر اون الزامی باشد، اگر غیر الزامی باشد به حسن طاعتش حکم کند، مثلا اگر استحبابی باشد. بعد حالا چرا؟ برای اینکه عقل در اونجا خودش حکم مستقلی که نداره، که توقیفی است، میگه من که حکمی ندارم، ولی عقل من اینو حکم کنه، عقل من اینو حکم کنم که آنچه که مولا گفت به اون سملاکی که از کردیم. آره خب دیگه، اگر از محل بحث خارج باشد اصلی کبرا بگیم باطله. این ملازم ثابت چی آقا؟ نیست. زیرشو بزنید دقت کنید، اگر کسی بگه که اصلا این کبرا مراد این نیست، این باطله. ولی این رو بدونید که هیچ عاقلی نمیاد اون اولی این رو بگه، اون معنای اولی رو اعاده بکنه. مطلب رو متوجه شدی چی گفتم؟ ها، فضل من العالم. پس معلومه که متعین میشه در این معنای چی آقا؟ دومی. البته علاوزان ما حکم به عقل حکم به شرط چی آقا دیگه نمیشه، نه بلده برعکسی دقت نکردید، علاوزانش ایست. من این هست چی که بختم علاوزانش ایست؟
حکم به عقل حکم به نفس یک چیزی محکم به شرط، ولی در این متعلق دو تا چیز محکم به شرط.
بله، یا بفرمایید که در آحاد احکام اینجا نیست که مقصود بشه، کلیه اون. بله باشه، اشکال نداره. پس اجمالی میشه آقا هر دو کبرا درستن، منتها کبرای دوم بر وزن کبرای اول مقصود چی آقا نیست. بله بله، خب ببینید دیگه، در اینم در کلام شیخ دیگه آورده دیگه. بله آن قبل از شیخ بوده، پس که خنساری بله
معنی دیگه حکم بالعقل است، که اگر در واقع اون مدارک
اون
در واقع
مناقات
مسائل شرعی به
عرض
بشه،
حکم بالعقل،
یعنی در واقع
حکم بالعقل
شرع. چیزی فرمود حکم بالعقل، اگر حکم بالشرع کلا ما حکم بالشرع حکم بالعقل، یعنی اگر مناقات اگر اون مناقات احکام و اون قواعد
نه دیگه این درست نیست، به خاطر اینکه ما میدونیم که اسرار احکام توقیفی رو عقل نمیدونه. بس چطوری؟ اگر درست نیست این کبرا که به نظر اگر نیست که کلیه، دقت کنید. نه همیشه این کبرا وقتی که کلی شد، جازم شد، قطعی شد، دیگه اگر توش تپوندن این خلاف ظاهرشه. دقت کنید کجا رو؟ اولی رو؟ متوجه نشدم چی میگی؟ اگر اولیه که جزمیه، اگری نیست توش، کل ما حکم بالعقل، حکم چی آقا؟ شر، تمام میشه. خب دومی رو بخواید تقدیر بگیرید که اگر مناطات حکم شر فقط اولی نست که اکثر احکام مناطات چه نمیفهمن، اون وقت یه ذره تش میموند.
احتمال دوم رو میگن شما تقدیر گرفتید
متوجه نشدم.
اصل اون در واقع انجام
اون
احکام
گرفتیم،
نه اون مورد خاص رو.
خب این رو لابد منه، چاره ای نداریم، چون عقل در هر از واضحاته که در هر قضیه حکم شرعی عقل حکم ندارد و حکم دارد به وجوب طاعت به این معناست. اما این که بگیم که اگر عقل کردن این خلاف واقع هست، خلاف واقع هست به وجدان، به خاطر اینکه در هر حکم شرعی مگر عقل حکم دارد؟ بلکه بفهمید 95 درصد نداره به تو مستقل. و چطوری یه چیزی اراده بکنیم که 5 6 درصد فقط بخواد این کبرای کلی به نحو کلی استثناء مستلزم باشه؟ میگه دیگه معلومه دیگه، اینا دیگه نیاز بیان ندارد. خب بالاخره کبرای استدلال کردن چون خیلی خوشکله در میزان اون اولیت مقبله، بخواد این مقبل بودنش از بین ببریم. بله عرض میکنم خدمت شما که در این اجتماع امر و نهی مسئله بسیار مهمیه. از چه جهت مهمه؟ بله؟ نه 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 نه، این موضوع بعدی اینه، ما که در جزو نداریم تأخیر بیان. بله؟ نه خب بفرمایید. بله؟ ما در اینجا چندین بار ثمره ملازمه رو گفتیم، باید نوار رو گوش بدید، تکرار مخله مضیع وقته. خب یک حکم شرعی دیگه تأثیر حجت کردی، گفتیم در اصل ملازمه بین وجوب مقدمه و ضد مقدمه اختلافه که به اختلافش هم گفتیم. خب این اختلاف رو حل بکنیم، در این مسئله اثبات بکنیم ملازمه بین وجوب مقدمه و ضد مقدمه رو. ثمرش این است که این حجت وقتی که تحصیل شد، نستدل به این حجت بر وجوب شرعی کل مقدمه، هر مقدمه ای. خب
این لابد این مقدمه رو انجام بدید، این حقیق
رو این که شرع نسبت به این مقدمه کما اینکه ذل مقدمه رو دستور دارد، حکم دارد، این رو هم حکم داشته باشد، به گونه ای که اگر شما این مقدمه رو ترک کردید شما رو عذاب بکند. چرا؟ به خاطر این گفتم من مگر نگفته این مقدمه هست؟ اگر بگه که اگر چنانچه او نگفته باشه، از کجا بخواد این عقاب بکند اون رو؟ نه دیگه، اگر ارشاد هم باشه چون سر از حکم شرع در میارد عقاب دارد دیگه. اطیع الله و اطیع الرسول عقاب نداره؟ مخالفت عقاب نداره. فرقش این است که اونجا عقاب رو به خاطر ضد مقدمه میکنه که چون این مقدمه بوده و شرع هم بهش گفته اتهام حجت کرده. آخه این اگه اثبات بشه شرعی است دیگه اتهام حجت شارع میشه بر اساس این مقدمه انجام بده. نه 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 مستقل نه. اصل این که این مقدمه هست برای اون، اگر شارع حجت رو تمام کرده باشه بر این بنده، اون وقت میتونه به خاطر انجام ندادن این بر اون اصل رو عذاب بکنه.
اگر میتونید در حین مقدمه میخواست انجام بده انجام نداد، مرد اصلا نرسید زمان مقدمه هم نرسید، محققه.
نه چرا؟ به خاطر اینکه این موضوعشون زمانی محقق میشه، این امر و نهی هر خطابی باید موضوعش محقق بشه، اون اصلا موضوعش محقق نشده. اما اگر موضوعش محقق میشد معذال این ترک میکرد، اون موقع عذابش چی میشد آقا؟ ثابت میشد.
اون عذاب کامل مقدمه مقدمه اینکه آجدا نداره،
نه عذاب بر ذل مقدمه هست لماذا فردا قیامت چی میگه خدای تعالی به این عبد میگه چرا مقدمه نیوردی نه میگه چرا اون ترک میکردی چرا اون رو نیاوردی که این ترک بشه میگه بابا من که نماز آوردم به تمامهی و کمالهی فقط اون تارکش نیاوردم میگه نه من که بهت گفتم این مقدمه است بدون این قبول نیست که بعد فرق نداره عقلی هم همینطوره دقت لا اله الا الله گوش بدید اگر چنان چلا عقلی این زمان حج شد و بعد نرفته اونجا خدای تعالی فردا میشه عقاب بکنه میگه چرا حج انجام ندید میگه بابا من که نبودم اونجا هر کسی که بود اونجا حج در مکه بود اون موقع طواف نمی کرد اینا میگه مگه عقلت به نگفت که این مقدس هرچی که خودش واجبه اون مقدمش واجبه چرا اون عقل اطاعت نکردی یعنی چون عقل حجته چون عقل حجته شارب بر این عقل احتجاج میکنه علال عبد به خاطر همین این وجوب میشه وجوب چی آقا؟ شرعی بله همینه چون وقتی که شارب بتونه به عقل احتجاج بکنه این وجوب عقلی میشه وجوب شرعی اصلا وجوب شرعی حکم عقلی معنای شبینه که یحتج الله تعالی به حکم العقل علی العقل یوم القیامه بخاطر همین شرعی میشه دیگه هر حجتی که شارع بتوند او رو احتجاج بکند بر بنده فردا قیامت اون میشه وجوب چی آقا؟ شرعی دیگه حکم شرعی میشه بخاطر این که بخواییم به گردن شارع بذاریم که شارع این رو حجت کرده اثبات حجیتش رو که عقل اون ملازمه اثبات میکنه که کل ما حتما به العقل یحتج به الله تعالی علی العبد یوم القیامه او این اثبات میکنه اگر اون نباشد ما راهی برای اثبات این نداریم بله نه دیگه عقل فی نفسه حکم میکند کاری به شرع ندارد هر جا دقت کنید عقل حکم داشته باشه فی نفسه هست برای شارع که تعیین تکلیف نمی کند که بله خب من این دوتا نکته رو مجبورم بگم برای اینکه بنا شد محرود عربیشو بگم فارسیش نگم که نمیشه که تقصیر خودتون طول دادید البته میشد خیلی از این سالا رو در خارج از جلسه هم بگونید دقت کنید این رو یکی این که در اجتماع امر و نهی نقطه اول اینه که ببینید امر و نهی این که در واحد شخصی یعنی فعل خارجی هم بهش امر تعلق بگیره هم نهی این خودش دو قسمه یه قسم این است که از دو جهت امر و نهی به این واحد شخصی تعلق بگیره یکی این که از یک جهت اگر از یک جهت به این واحد شخصی فعل خارجی امر و نهی تعلق بگیره این از مدار بحث چی است آقا خارجه چرا؟ چون استحالش بدیهیست در نزد عقل امتناعش از نظر عقل چی است آقا؟ بدیهیه مثلا حالا فعل نماز نشد فعل وضو یا فرض کنید که یک خوردن یک چیزی هر فعلی بگی این فعل خارجی از همون جهتی که به اصطلاح حلال و یا واجبه از همون جهتی که واجبه حرامه از یک جهت صلات به ما انه صلاتون با قطع نظر از عنوان دیگر واجب هست در این حال همون صلات به ما انه صلاتون چیه؟ حرامه یا اینکه به فرض حتی با اباهام جور در نمیاد حرمت مثلا بگید که اکل فرض فلان چیز یک میوه یا یک غذایی این به وصف انه فلانون حلال مشروعه همون رو بگه به وصف خوردن همون چیز چی است آقا؟ بفرمایید حرامه این حرمت با این اباحه چی آقا؟ سازگار نداره این از محل بحث خارجه باید دو تا عنوان داشته باشد یعنی صلات از حیث صلاتیت واجب هست از حیث اینکه خودش اصلا فعلش غصبه الان کسی که نماز بخونه در مکان غصبی عرف میگه الان چیکار داره میکنه؟ بله غصب میکنه دیگه یعنی خود این حرکات و سکنات صلات خودش چی هست آقا؟ مصداق غصب هست این کلام در اینه ولذا کلامش تا کتاب کفایه یک کمی ایهام داره که من اینجا آوردم، گفت المراد بالواحد مطلق و ما کان ذا وجهین و مندرجن تحت عنوانین و هر امکان موردن للعمر و بالاخره للنهی و امکان کلی مقولا علی کثیرین. این کلام ایشون از یک جهت شبه زاست، به خاطر اینکه کلی منحس کلی اگر مصداق خارجی جزئی فعل خارجی رو در نظر نگیریم اصلا معنا ندارد، این اجتماع معنا پیدا نمی کند تا اینکه مستحیل باشد. مگر دو تا کلی با قطع نظر از تحقق خارجی خودشون مگر اجتماع در اینا معقوله؟ متوجه میشید چی میگم یا خیر؟ اجتماع در اینا معقول چی آقا؟ نیست. پس مقصودشون باید کلی از حیث این که آلتم و مرآتم، اون کسی که امر و نهی رو برده رو کلی میخواد در حقیقت وجود خارجی اون رو امر و نهی بکنه. دو تا کلی، یکی غصب، یکی سلام. وقتی میگه سله، عنوان متعلق این امر در خطاب در مقام جل کلی طبیعی است، طبیعی صلات درسته، اما شارع در این جل چی رو قصد میکنه؟ آحاد افراد صلات خارجی رو دیگه. بله قصد هم همینجور میگه لا تقصد که نهی به عنوان قصد کرده در اینجا کلیه و از طبیعی قصد منحی صحبه با قصد نظر تحقق خارجی مقصود شارع نیست، چون لغو لازم میاد اصلا. خب باید خطابش به بندگانه، یعنی شما در خارج فعلی که قصد باشد اون فعل خارج انجام ندید، لیکن برای ضرب قانون کلی عمل میکنه علی سبیل قضیه حقیقیه، کلی رو تحت عنوان قرار میده که تمام افراد خارجی شامل بشه. چون کلی مرآت به خارج هست، لذا کأنه در اینجا گناهی که غالب امتناعن به این میمونه که بگه آقا یک فعل خارجی که صلاته رو هم انجام بده در اونجایی که در مکان قصدی هست و هم انجام نده. اونایی که میگن جایز اجتماع میگن نه، چون دو تا عنوان داره در مقام جل که صلاه لازم نیاد، این ناشی از خود عدم قدرت امتثال عبده، پس امتناع فی نفسه در مقام مبدا نیست. بماند ان شاء الله. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
تو شما خودتون شده با این تحقیق برای احمد مرده تو قبل از شما همه نایی بودیم
بعدم تحقیق